درباره مذاکرات، درباره موضوع نفت به طور کلی، نمیخوام وارد جزئیات بشم برای اینکه به طور کلی همه داستان رو میدونن، ولی از یک زاویه دیگه ای دارم نگاه میکنم. مذاکرات مصدق با بانک جهانی و تحلیل من درباره این مطلب بر اساس شواهد و اسنادی میباشد که قبلا هرگز منتشر نشدند. منبع اصلی پژوهش من که در این کتاب آمده آرشیو اسناد محرمانه بانک جهانی است که با سوابق رسمی انگلستان و امریکا تکمیل شده. در مقدمه میخوام بگم که همونطور که لابد خیلی هم میدونن، 6 پیشنهاد برای حل بحران نفت به ایران داده شد. اکثر آنها با استفاده از عبارات زیرکانه نیت واقعی رو نهانسازی میکردن، یعنی حفظ کنترل خارجی بر عملیات و یا چنین بار غرامتی رو تحمیل کنند که ایران برای دهه ها به گرو گذاشته شود. یکی از این پیشنهادها توسط بانک جهانی ارائه شد. حتی حامیان دکتر مصدق از او به خاطر نپذیرفتن پیشنهاد بانک جهانی انتقاد کردند. مثلا دکتر کاتوزیان در آکسفورد گفته بود که این مهمترین اشتباه دکتر مصدق است، ولی متاسفانه آنها از آنچه در داخل سازمان بانک جهانی میگذشت آگاه نبودند. من داستان مذاکرات با بانک رو در فصل 7 کتاب به طور مفصل شرح دادم. اینجا به طور خلاصه بگم که پیشنهاد بانک برای فعالسازی مجدد عملیات نفتی ایران برای صادرات نفت بود. بانک میخواست که به عنوان یک آژانس مدیریتی از طرف هر دو طرف مناقشه عمل کند، یعنی هم انگلیس و هم ایران، و نه تنها از طرف دولت ایران. به علاوه بانک اصرار بر استخدام تکنیسیان های انگلیسی داشت تا تأسیسات را به طور کارآمد اجرا کنند. این دو ماده کلیدی به عنوان موانع غیرقابل عبور برای توافق با دولت ایران شدند. من خیلی وقته که درباره این موضوع دارم تحقیق میکنم، یعنی این موضوع به خصوص از سال 1980 که اولین بار به این آرشیو نگاه کردم و هر سال چند صد صفحه دیگری نگاه میکردم. به طور کلی نزدیک 2000-3000 مدرک رو مطالعه کردم و نتیجه کلی من میگم دیگه، یک فصل کامل در کتاب هست، اینجا فقط چکیده 4-5 نتیجه مهم. بانک به عنوان یک نهاد بین‌المللی واقعا بی‌طرف رفتار نکرد، بلکه به عنوان سخنگوی بالفعل انگلیس ها رفتار میکرد. به طور مثال موقعی که بانک جهانی پیشنهاد خود را تنظیم میکرد که به مصدق بدهد، دو مدیر ارشد شرکت سابق AIOC، آقای سنو و آقای گاس، یادتون هست گاس گلشایان اون اسم معروف اون قرارداد الحاقی، و این دو آقا برای مدت 2-3 هفته در واشنگتن بودند و با رؤسای بانک جهانی و کارشناسان ساعتها مذاکره کردند و نتیجه آن مذاکرات پیشنهاد بانک بود که طبق خواسته های شرکت سابق تنظیم شده بود. پیشنهاد بانک نه به عنوان یک طرح توسعه، بلکه به عنوان یک طرح سیاسی محور برای عملکرد تنها با تکنیسیان های بریتانیایی در طول 2 سال طراحی شده بود و در از نظر عمرانی اگر بخوایم نگاه بکنیم چرا 5 سال نباشد و چرا تکنیسیان های امریکایی یا اروپایی استفاده نشده بود. و بعد معلوم شد که یعنی این طرح یه جوری ساخته شده بود که در طول 2 سال فقط تکنیسیان های بریتانیایی که آشنایی داشتن با آبادان و صنعت نفت ایران، فقط اونا میتونستن این کارو بکنن. و با اصرار اینکه تکنیسیان های بریتانیایی برای عملیات کارآمد این یک واژه بسیار مهمه به انگلیسی، یعنی efficient operations، یعنی efficient operation فقط کسانی که با این تکنولوژی آشنا بودن بتونن در عرض 2 سال این آبادان رو، پالایشگاه آبادان رو به 100% برسونن. در نتیجه با اصرار اینکه تکنسیان‌های بریتانیایی برای عملیات کارآمد ضروری هستند، بانک جهانی یک اسب تروا رو در زیر لوگوی خود ایجاد کرد و در این مقطع کارمندان بانک جهانی عموما به شیوهی حرفه‌ای رفتار می‌کردند و اغلب سعی می‌کردند گزینه‌های معقولی برای حل مسائل کلیدی پیدا کنند. اما مدیریت بانک به طراحی اولیه پایبند بود، یعنی همون 2 سال و تکنسیان های انگلیسی، و تلاش های کارمندان برای یافتن مثاله هایی که مصدق می توانست بپذیرد سیستماتیکی رد می کرد. یک کارمند ارشد بانک جهانی در یکی یادداشت داخلی این پرسش رو مطرح کرد: این بانک را به کجا می کشد؟ و پاسخ او: از نظر ایرانیان در صورت انجام معامله آنها را به پایین رودخانه فرستادن، برای انگلیس ها یک خدمتکار راحت. و این چکیده ای از موضوعی بود که این همه راجبش بحث شده و 70 سال همه برمیگشتن میگفتن که دکتر مصدق اشتباه کرد برای اینکه پیشنهاد بانک رو، و اینو من به عنوان یک کارمند سابق بانک که با 40 سال سابقه، یعنی برای من خیلی مشکله این حرفا رو بزنم، برای اینکه خب 40 سال در اون سازمان فعالیت میکردم، ولی خب از نظر تاریخ نویسی دیگه خوب و بد توش هست و باید همه اینا رو رو کرد. و نتیجه پژوهش من فکر میکنم که بتونه خیلی از این ابهامات رو برطرف بکنیم.